برای ماندگاری انقلاب اسلامی ما بحث رو بر اساس شعار معنادار انقلاب اسلامی یعنی استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی تنظیم کردیم. یعنی گفتیم بر اساس اون چیزی که انقلاب برش بنا شده، یعنی سپاهی استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی، بر اساس این سه پایه ما می‌خوایم ببینیم چه اتفاقاتی باید بیفته تا انقلاب ماندگار بشه و چه اتفاقاتی نباید بیفته تا انقلاب لطمه نزنه. پس ما برای ماندگاری انقلاب ناظر به استقلال چه کار باید بکنیم، ناظر به آزادی چه کار باید بکنیم و ناظر به جمهوری اسلامی چه باید بکنیم. مطالب رو با این ذهنیت روش کنیم که شهید مطهری در زمان این حرف رو گفته که یا انقلاب داشته پیروزی شده یا هنوز از پیروزیش چند ماهی بیشتر نگذشته بوده. با این بعد اما بعد 36 سال بنده از بعد از تاریخ انقلاب رو این نگاه اجمالی بکنم و ضعفای خودم رو در بیارم، میتونم آفات انقلاب رو یه طوری تعبیر بکنم همه بحرها رو چرچر بکنم، اما معما چهرگشت آسان شود. اینکه شما در ابتدای پیروزی انقلاب شناختی از انقلاب داشته باشید و بتونی اشکالاتی رو برای انقلاب پیش بینی بکنی که بعد از 30 سال ما ببینیم دقیقاً از همون اشکالات لطمه خوردیم و ضربه خوردیم، خیلی بصیرت میخواد. و اینجا اون حدیثی معقب میشه که میفرماید که اتقو فراست المؤمن و انهو یمزر به نور الله. از کیاست و فراست مؤمن بترس. چرا؟ چون ینظر به نور الله، اون چیزی که مسیر او رو روشن میکنه نور الهیه. اولیاء خدا شاید در ظاهر خیلی خودشون رو زرنگ نشون ندن، بعد زرنگ بازی نباشن، اما فکر نکن اگر سکوت کردن چیزی متوجه نمیشن. بعضی وقتا اصلا بعضی از علما رو میبینه اینقدر ساده مثلا بگی فلان چیز، این عجب و یه جوری با تعجب گوش میکنن و ابراز احساسات میکنن، گویی نسبت به موضوع ذهنیتی در حالی که اون اگه یه وقتی هر که در خدمت آیت الله بوجودی رحمت الله علیه یه طلبه‌ای داشتن خیلی آدم بی استعدادی بود، مثلا سوالی از حالش نمیدونه چی به چی، یه شب آدم خوبی بود توی خواب حضرت سارا روان خدا رو دید و حضرت گفت آقا این چه وضعیه، مثلا ما طلبه این درس شما داریم میخونیم هیچ جایی نمونی اصلا سر درس داریم. حضرت یه عنایتی به او کرد، حالا داری که مثلا میرم زبانشون در کام او گذاشتن یا یه عنایتی کردن که این صبح که از خواب بیدار شد احساس کردن چیزی بلده. بعد سر درس یا ترا بوجودی شروع کردن یه ذره پیش رفتن گفت استاد مسئلتون، طلبه های نگاهی بیر کرده که مثلا سابقه سوالی نداره، یه سوال خیلی خوب پرسید. آجر ابو جدی پاسخ جواب دادن، اون سوالش رو پاسخ دادن، یه اشکالی کرد بر پاسخ آیت الله ابو جدی، همه متوجه بود چه اتفاقی افتاده. این آجر ابو جدی جواب داد، این دوباره اشکال در پاسخ دوم، حالا طلبا هم گفت و فکر کرد عجب مثلا این اصلا عدیدی اما حالیش نمیشه در چه سوالات خور میکنه. آجر ابو جدی جواب رد جواب دیگه در این دلیل میکنه یه اشکال میکنه. بهش بگم پدر اونی که به شما عدد گفته به ما تا یه رو گفته، این ها تو فکر مثلا من جواب بیدم این چیلی مثلا نگی فهم اینه کجا اومده. بذار این که مؤمن فراستش فراستی از سنخ فراست نداشته امثال من نیست، اون به نور الله نگاه میکنه و خدا مسیر رو برای روشن میکنه. چگونه ماندگار خواهد شد انقلاب اسلامی؟ عوامل لازم جهت حفظ تداوم انقلاب یا ناظر به استقلال هم یا ناظر به آزادی هم یا ناظر به جمهوری اسلامی. برای که استقلال لطمه نخوره چی باید بشه و چی نباید بشه، برای که آزادی لطمه نخوره چی بشه چی نشه و برای جمهوری اسلامی. خب نکات ناظر به استقلال چی هست؟ ما خب استقلال قسمت بالا رفتیش گفتیم اونها یادش نکنید فقط هم چگونه من دیگر خواهد شد همون چند کلمه رو بزنیم. این که چگونه ماندگار خواهد شد ناظر به استقلال، به عبارتی استقلال چگونه ماندگار می شود، چی استقلال رو تهدید می کنه، به دو نقطه باید توجه کنیم. یک، بسترهای استقلال. موضوع استقلال در چه بسترهایی تحقق پیدا می کنه؟ مضافون الی استقلال چیه؟ استقلال در سه حیطه معنا و مفهوم پیدا میکنه و ما توی سیته باید استقلال رو حفظ کنیم و الا گرفتار میشه. اول استقلال اقتصادی، دوم استقلال سیاسی و سوم استقلال فرهنگی. خب از این سه تا دوتای اولش معمولا چه مورد بحث قرار میگیره ولی حقش ادا نشده نمیشه. من نمونه بگم، استقلال اقتصادی به چه معناست؟ حضرت امام رحمت الله علیه می‌فرمایند که ما باید چی بشیم؟ خودکفا بشیم. به نظر شما آیا شعار خودکفایی در دنیای امروز شعار عاقلانه و دقیقی است؟ بله؟ نه. اصلا شعار عاقلانه و دقیقی نیست. ما گندم تولید میکنیم در کشوری که آبش کمه، برنج تولید میکنیم در کشوری که آبش کمه، زیتون تولید میکنیم در حالا کالای استراتژیک بگیم مثلا برنج، اینا گندم. خب مثلا برنج تولید میکنیم با میزان آبی که استفاده میشه، عدد ندارم یه علکی میگم، چقدر برامو در میاد؟ مثلا کیلوی 5000 تومان. مثلا در یک کشور دیگه حاضره برنج 2000 تومان به ما بفروشید، همین برنجو. خب این عاقلانه است که آقا برنج خودمون تولید کنیم، گندم خودمون تولید بکنیم، نمیدونم میوه رو خودمون تولید بکنیم، ماشین خودمون تولید بکنیم. واقعا این که با کشورهای دیگه کار بکنیم عاقلانه تر نیست؟
چرا؟
بله قطعا عاقلانه تر هست. اما شما باید بگید که آیا این فضایی که ما داریم ترسیم میکنیم برای کشوری مثل ما قابل تحقق هست یا نیست؟ فرض فرمایید ما الان گفتیم گندم تولید نمی کنیم. کشور دوست و برادر ایالات متحده امریکا گندم تولید میکنه، فراوون ازش میخرید با نصف قیمتی در ایرانه. نون میشه تونه چند تومن؟ 200 تومن، 100 تومن. خب برنج میخرید از مثلا فلان کشور با این قیمت، از مثلا هندوستان میخرید. سوال، اگر یه روز امریکا به ما گفت دیگه بهتون گندم نمیدن، یا هندی ها گفتن امریکا گفت دیگه بهتون برنج نمیدن، ما باید چی کار کنیم؟ باید تشریف ببریم جهت رهلت آماده شیم. خب آقا تریبون دستش میاد میشینه به عنوان اقتصاددان برای من حرف میزنه. تو اقتصاد خانم نیستی، چه برسه به اقتصاددان؟ چون اگر اینقدر فهم نداری که بفهمی اقتصاد رو باید استراتژیک دید و معنا کرد، حق نداری همون اقتصاد بزنی. فقط باید که عقدش رو خالی بکنه. بله این کسانی که شعار استقلال و خودکفایی میدن اینا در قرون قبل باقی ماندن. شما که مال دو قرن بعدی، الان ما دوممونو تو کالای اساسی گره بزنیم به کشورهایی که لازم بشه دارو رو تحریم میکنن، بعد فردا اینو تحریم بکنن، ما چه گلوی سرمون بگیریم؟ پاسخ نداره بده. اصلا عقلش به این نمیرسه که الان اقتصاد عین سیاسته، اقتصاد سیاسی علمه. اصلا حالش نمیشه این حرفو. بله این حرفو حرفای قدیمیه. تو با امام مشکل داری، چرا انصاف علمی رو رعایت نمی‌کنی؟ من دارم یه سوال ازت می‌پرسم. میگم ما به امریکا گفتیم گندم ما رو تو تامین کن، فرداش رو نمی‌کنم. مگه تو سوخت 20% ما وابسته نبودیم؟ سوخت رفتار تهران گفتیم آقا این رفتار کارکتش دارویه، زمانش برسید گفتن نمیدیم. گفتیم آقا رآکتور تهران 20% برای بیم، گفتن نمیدیم. وقتی خودمون تولید کردیم گفتن بیاییم بهتون. خب این واقعا آقا اصلا بحث سیاسی ندارم، شما رو به خدا دارم بحث عقلی میکنم. وقتی اینا چیزی دستشونه نمیدن مگه قیمت خون بگیرن، حالا شما قضاتون رو بنده اینا کنید.
نون شب ما در گروه این باشه که آقای اوباما تشخیص بدن نون رو بدن یا ندن. ما تو این فضا میگیم باید خود کفا بشه و امام تو این فضا میگیم باید خود کفا شیم. کدوم کشور استراتژیک دنیا و ایدئولوژیک دنیا خودشو طوری وابسته میکنه که احساس خطر کنه؟ اروپایی یک گاز از روسیه میخرن، تازه روسیه با اوکراین دعوا شد، به اوکراین گفت گازی که وارد کشور میشه به اروپا بره، اروپا رو قطع نکرد، فقط اینکه منافعش بزنه کنه. اگر روسیه گاز اروپا رو قطع بکنه، اروپا میره سراغ مسیرهای جایگزین، بعد دیگه اگه روسیه بخواد گاز بده اونها نمیخرن. این واضحات فاز اقتصادی دنیاست. همین استقلال اقتصادی هم حقش ادا نشد. استقلال سیاسی به چه معناست؟ ما میگه استقلال سیاسی تو نیما رو متهم میکنن شما میخواید کشور چکا کنید؟ منزوی کنید. شما الان کشور از انزوا در آوردید دیگه. الان ما مثلا در تمام قلل رفیع سیاست دنیا داریم میدرش، مثلا شورای امنیت تا ما نریم تشکیل جلسه نمیدن. ما که باید چونیم میگم خب قرآن شروع کنید که ادامه دیر آمدن الان جیدید ما از انزوا در آوردید. مناک منزوی بودن یا نبودن چیه؟ من پایین بذاره باید روزه بخونم تو زرم توجه مسئله بشنم. مناک انزوا در انزوا چیه؟ ما با یه نفر دیدار میکنیم، بعد یه وقتی رئیس جمهور از اینجا بدون دعوت بلند شد رفت کشور دیگه. دیدیم چه اتفاقی افتاد. دیدیم که نفر مقابل او که نخست وزیر اون کشور میشد و رئیس هیئت دولت بود چند دقیقه با او دیدار کرد و مترجمی رو با خودش آورده بود که تلویزیون فقط دیوارا رو نشون میداد، نمای بسته دیوار کاشی کاری میکنن. بعد سر و صدا وزارت خارجه رو انداخت که نه، جاش از چند تا پله به افتخار رئیس جمهور ما اومدن پایین. اون پله ها موقعی که جسد رامسس دوم مومیایی شده فرعون هم بردن، رئیس جمهور چند تا پله رو اومد پایین. چرا سر خودتون کلا میذارید ها؟ و بعد رئیس جمهور یه هفته در روز توی کشور موند که بعدش یه کشور دیگه کار داره. عزیز من شما که مسافر نیستی بلیط گیرت نیومده باشه، بلند شو به کشور خودمون، بعد در روز کشور دیگه برو، نمیخواد اینجا بمونی. کدوم رئیس جمهور در روز توی کشور دیگه میمونه؟ رئیس جمهوری که میان که تازه میان مناطق توریستی رو میرن نصف روز یه روز میمونن یه سر میزن، مثلا ایران که بیان اصفهان نمیدونم تبریز مشهد میرن دیگه، نمیمونن که در روز اونجا. بعد اسم اینو بذاریم خروج از انزوا. این که ما بریم دائما با این رئیس جمهور دست بدیم با اون دست بدیم و در نتیجه این دست دادن ما رو تحقیر بکنن، این خروج از انزوا. این که ما بریم به اتاق یک رئیس جمهوری در امریکا در حالی که او در یک هتل دیگری تا وسط اتاق که ما وارد شدیم یک سانتر جلو بعد با ما دست بده، بعد که دست میده راه میفته بره بیرون با ما تعارف نکنه، پشت سر من بیا و داره میری اتاق دیدار. بعدم دیگه دیدار انجام شد، بریم با یکی تو اتاق اون دیدار کنیم، به مردم بگیم آره اونا متقاضی دیدار، اونا متقاضی دیدار بودن، چرا شما رفتید اتاق اون؟ و بعد اون فرد بری تو سازمان ملل شلنگ رو میگیری به هیکل ملت ایران. این خروج از انزواست؟ نمیخوام اگه خروج از انزوایی نه بذارید ما مدعی باقی بمونیم. این که میگیم استقلال سیاسی اما معناش ادا نشده. آقا کسی نمیگه ما دعوا کنیم. رحمت خدا و شهید رجایی، ژاک شیراک از فرانسا میتران یه پیام تبریک فرستاد برای شهید رجایی. شهید رجایی میگه من که ریاضی درس دادم به مرحوم کیو مساوری، قلاغا گفتم تو ادبیات درس میدی جواب اینو نیست. یه جواب نوشتم به فرانسه که نمیدونم شما به من تبریک میگید ریاست جمهوری و بعد میراژهای شما در دست عراق داره ما رو بمبارون میکنه فلان، ما با استکبار سر آشتی داری یک پیام حزب الله دادی فرستادم براش. امام من دیدی بار بار رجایی چه پیام میفرستادی؟ خلاف عدد وقتی اون یه کسی به شما تبریک گفت ریاست جمهوری شما باید تبریک شدید دیگه، معنی نداره که دعوا بکنید بگید فلان رو رحمت حالا شما تصور کنید ای امام آره شهرجه بگید به مردم گلاغا که گفتن گلاغا با دست این امام بابا حالا ما بودیم امام هم دیگه لیبرال شد دوم خردادی شد اصلاح طلب کنم. بعد شهرجه میگه رفتم خدمت ما بودم آقا ما یه مشاوری داریم، این مشاور نمیدونم حالا که الان هم به طنز میگشد این مشاور مثلا که تربیت ما اینجور میگه که چرا امام اینو گفته. امام اونجا میفهمن که او درست میگه من حق میگم. حالا عبارت من اینه که یعنی ببینید یه وقتی من امامم راهبرم من باید بگم اسرائیل مثل سگ پشیمونه، من باید بگم شما مسئول دیپلماسی باید بری تعامل کنی. ما مخالف تعامل نیستیم، ما مخالف دیپلماسی نیستیم، ما مخالف وادادگیم، ما مخالف اینی که الاسلام و یعلو و لا یعلا علیه له نشه، ما مخالف قلن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین مؤمنین از سبیلا زایع شده، اما مخالف اینی کی مخالف دیپلماسیه؟ برن مقامات اونا در افسانه‌ها دنیا، امام میگه هر جا تریبون گیر میاری برید، ولی با عزت، نه که به هر قیمتی یک دیدار بشه، ما یک دیداری بکنیم. آقا نتیجه این تلفن چی بود؟ بعد اون تلفن شما بگید یک نتیجه برای ملت ما حاصل شده، یک دونه. چند بار بعدش تحریم، آخه بی شخصیت، بی تربیت، بی معرفت. بعد از اون تلفن دیگه نگو نمیدونم همه گزینا روی میزه، بس یه هفته بگذره اینقدر بی شخصیت داره. خاصیت سگ همینه، تو اگر جلوش فرار بکنی نمیگه فرار کردی من دیگه احساس قدرت میکنم، میاد تا تکه تکه کنه. ما تو استقلال سیاسی نمیگیم دعوا کنیم، میگیم تعامل، ولی با عزت. شما ببینید که روسیه چه کار کرد؟ اروپا یه سری تحریم کرد، بلافاصله روسیه خرید محصولات کشاورزی رو از اونها ممنوع کرد، از آمریکا جنوبی خرید. پدر اقتصاد کشاورزی اروپا رو در آورد. اونا عزت و مهتر از ما یه وقته میکنند. این استقلال سیاسی اقتصادی میان آقا بگه در حد کمال بحث شده، ما معتقدیم در حد چه جمال هم بحث نشده، چه بسیم کمال کل یه حد کنیم. اما خب حالا کجا و کی بشه زد میشم دا خدا میدیم. بله نه، منظور این نیستش که مثلا او بگه ما این دیدیم اینا برن خلاف بشن.
نه خلاف بشن، ولی پس شما میگید مثلا کار رئیس جمهور دعوا رو
من نیست.
پس یعنی ما بالاخره کار اون رئیس جمهوری هم که حالا میاد، همون
حرفای
اول رو
ولی
با همون
بیان
مثلا
توی برخی صحبت هایی که رئیس جمهور قبلی کرد کار اون نبود. بله برخی صحبت هایی که رئیس جمهور قبلی کرد کار اون نبود. یعنی که کجا کدوم حرف زده بشه مهمه. البته من یه نکته خدمت شما عرض بکنم، ما به یک گرفتاری توی کشور دچار شدیم. اون نیست که رئیس جمهورهای ما فکر میکنن رئیس کجا هستن؟ رئیس قوه مجریه هستن در واقع. اونا در واقع خودشون رئیس چی میدونن؟
همه جا.
نه رئیس شورای نظریه پردازی حوزه علمیه قم و نجف و مشهد و اصفهان. من نمیدونم کی گفته که رئیس جمهور باید نظریه پردازی کنه. بله وقتی رهبری اقتصاد مقاومتی، رئیس جمهور باید برای اجرای اقتصاد مقاومتی نظریه پردازی بکنه، ولی در راستای اون نظریه، نه در عرض اون نظریه. ما الان گرفتاریمون اینه، رؤسای جمهور رو شدن نظریه پرداز از دو سه تا رئیس جمهور قبل. خب هر کدوم هم از قبلی بدتره. یعنی توی چیزایی نظر میدن، یه رئیس جمهور میاد رئیس جمهور بعدی صحبت رئیس جمهور قبلی در داد با رجعت و ظهور اونها بعضی واقعا خارق العاده بود. خب باز رئیس جمهور فعلی که شما الان عرض کنم، سوم استقلال فرهنگی. استقلال فرهنگی بهش کم توجه میشه، اما جالبه ما استقلال فرهنگی نداشته باشیم استقلال اقتصادی سیاسی کلا تره تریده. خب بهش توجه میشه خیلی کم. تهدیدات شیعان، تهدید استقلال فرهنگی یا مکتبی هم از طریق دشمنان هم از طریق دوستان. ما کی تهدید فرهنگی میشه از طریق دشمن؟ همیشه. دشمن دنبال اینه که نهضت رو بی اثر کنه، نشد داغت کم اثر کنه با هر چی که میتونه. استقلال فرهنگی ما با چی تهدید میشه؟ با ماهواره، با شبکه های اینترنتی، با این گروه های اجتماعی، با فیلم و عکس های مستحجن، با هر چی. هر چی از این انقلاب و از این نظام بشه کند برای دشمن چیه؟ پایین هست. هدف دشمن معلوم، آره پایین میرسیم به مسئله دشمن. اما تهدید دوم و مشکلدار فرنگی ما تهدید از طریق دوستانه. تهدیدی که دوستان میکنن. این تهدید دو جوره، یا تهجر یا همون چیزی که امام ما رو پیر کرد، دو لبه قیچی که میخوان اسلام ناو بزنن. یه سری واپسگرا کله خوش هر چی میگی میگن حرامه، هر چی میگی میگن پیغمبری کار نکرده. یه سری از اون باداده قبل هر کاری میکنن، چرا انجام دادی؟ خارجی ها گفتن. ما تو تهجر مواجهیم با آدم هایی که با اسلام اصیل آشنا نیستن، کله خوش کرد، نمیفهمه چرا آقا اون خانومی که به عنوان ورزشکار میره رو سکور رو اینقدر تعبیر میگیره. نمیفهمه. یا بعد حالا این بخاطر رهبری ورزشکارای خانم، اون ورزشکار خانم می‌دونی وقتی با اون حجاب میره رو سکو چه کار میکنه؟ آره یه بار هزاران ساعت برنامه رو با یه تصویر خودش شکران کنه از بین میبره. آقا زنها تو ایران اصلا مگه حق دارن خونه بیرون بیان؟ آره حالا خونه بیرون بیان حق دارن تمایلات ورزشی هم داشته باشن؟ آره. بعد حق دارن ورزش هم بکنن؟ آره. حق دارن ورزش قهرمانی بکنن؟ آره. بعد شما تا قهرمانی هم دارید؟ آره. بعد اون نفرات اول رو اعزام میکنید؟ بله. برای شما قومی تشکیل میدید که قهرمان بشن؟ بازم بله. ببین دیگه. حالا اونهای دیگه در ایران حقوق زن طوری که زن از خونه نمیتونن خارج بشن، هر چی میخواد تصویر کن. این میره رو سکو، ما یا ما حرفی نداریم. تصویر. تصویر خودش حرف میزنه. یا سری کله خوش که اینجوری داریم، همین چی حرامه. از اون بعد یه سری کله خوشتر داریم، زمان و معیار میذارن. میگن که الان اقتضای زمان چیه؟ قبل چیکار میکنه؟ میگن این کار. پس ما باید این کارو بکنیم. جواب بالایی ها رو در گفتار و بس اجتهاد و تقلید دادیم، یه بخشش هم انشاءالله در اسلام و نیاسا، جواب پایینی ها مفصل تو اسلام و نیاسای زمان میدیم انشاءالله تو همین سر که آیا اسلام 1400 سال پیش به درد امروز میخورد یا واقعا اسلام میتونه پاسخگو باشه یا نه؟ سوال بدی نیم این دوستی که به نظر من نمیتونه پاسخ بده. پیغمبر اومده برای اون عرب ها با اقتضاعات اونها یه چیزی گفته، الان ما اصلا عرب نیستیم، عربی اصلا چیزی هم شدیم، چی؟ خودمون رو نشستیم اونها. ما تهدید فرهنگیمون تو کشور این دو گروه هم یه عده هر پیشرفتی رو تحریم میکنن، تکذیب میکنن، تحقیر میکنن که آقا اینا نبوده زمان پیغمبر. یه عده هم هستن که فقط دهنشون باز غربی چی میگن؟ اونا چی میگن؟ اونا چی دوست دارن؟ اونا چی میخوان؟ بگیم خب این چیزی که ندارن. میگن قانونی‌سازی فلان مطلب خلاف اخلاق، خلاف عقل، متوجه نیست. ما باید مراقب استقلال فرهنگی باشیم. اگر استقلال فکری انقلاب اسلامی بخوره از استقلال سیاسی و اقتصادی، از اون چیزی باقی نمیمونه که شما بخواید حفظش کنید. اما نکته دومی که برای حفظ استقلال مهمه، ضرورت توجه همیشگی به مسئله دشمنه. وقتی میگیم دشمن، کی مد نظرمونه؟ ما دو جور دشمن داریم. یه دشمن داخلی داریم، یه دشمن خارجی. البته خب طبق معمول تا ما اسم دشمن رو میاریم، متهم به چی میشیم؟ توهم توطئه. شما آقا توهم دارید. کارات موقعتون نمیکنه، دیگه دشمن باعث ایناست. آقا بدونید کودتای 28 مرداد رو مثلا آنتلا کاشانی انجام داده. ایشون بوده. بعد مثلا اون شکنجهگاه های ساواک رو امام تشکیل داده بود که انقلابیون واقعی رو شناسایی بکنه. تشکیل داده بود که واقعی شناسایی بکنه. بعد از انقلاب جنگ رو کی رو انداخت؟ جنگ رو مثلا آقای خامنه‌ای رفت از طرف عراق حمله بکنه که امام نیروهای جوان کشور رو تربیت بکنه. اینم که از جنگ. بعد کیا به صدام کمک می‌کردن؟ حوزه علمی قم بود، آسان قدس پول داشتن، اونا هم به صدام کمک می‌کردن. بعد تحریما رو الان کی انجام داده؟ تحریما رو الان اصفهان و تبریز نسبت به تهران تحریم کردن که مثلا گز و باقلوا و اینا به سمت تهران نیاد. این هم از تحریم ها. خودش رو دشمنی در کار نیست. بعد این تهدید ها اینا تهدید نیستش که اونا هم دیگه بوده که انبساط خاطر فراهم بشه. بعضی وقتا اخبار طنز پخش میکنن، نه اینکه تحریم ما تهدید شدیم به حمله نظامی. اینا نگو شما. حالا واقعا میگم به اعتبار همینا بگیم، میگم آقا جنگ تقصیر شما بود، خدا میزیده میگن جنگ رو شما باعث شدید. آقا ما نشسته بودیم که ما حمله شد، حالا اگه یه روز هم حمله شد چرا نکشش دادیم شما؟ راست میگه، واقعا راست میگه. همین دیگه این وقتی محمد کنه میزش رو تموم کنه بوده دیگه. یه عده خیلی علاقمندن که به صدام میگن خاندایی، هر کاری بکنیم علاقمندن. خب این دشمن خارجی خاصیتش چیه؟ آقا در قرآن، در کلام خداوند، در وحی که بر پیامبر اسلام شده، این قرآنه. ولن ترزا انت الیهود ولن نصارا حتی تتبع، این تعبیر سیاسی نیست، شما رو به خدا موضوع رو سخیف نکنید. این آیه قرآنه. لن چیه؟ لن نفیه، نفیه مؤبد نیست، مؤکده، چون گفته حتی تطبعه. اگر تو تبعیت بکنی از یهود و نصارا میگن خیلی خوب ما از تو راضی، اما اگر بخوای برخلاف اون منویات اونا حرفی بزنی کاری بکنی اونا بکنه تو نیستن، پدر تو رو در میارن. این آیه قرآنه، میگن شما تمام توطعه داریم همه چیز میکنیم، همه میخوام به شما لطمه بزن، شما هم اگه کی؟ اما هیچکی نیستیم، اما این آیه قرآنه. ولن ترضا عنک الیهود، اینا راضی نمیشن از ما. حالا باشو حرف بزنیم، نمیشه با هم دیگه اینجوری ما مصالحه بکنیم؟ چرا نمیشه مصالحه بکنیم؟ چجوری؟ خب حق با باطل چیزی نیستن که دعوا که ندارن که، حق باطل دو تا برادر با هم دیگه در کنار هم دیگه هستن، یک هم یک هم باطل، یه قدم ها یه قدم شما حق میشه دیگه انشالله، برد برد حق و باطل. بعد میگی قرآن گفته سید مغور با حق میزنی مغز باطل رو پریشون میکنی، داغون اون چیه؟ شما آیه رو اینجوری معنا نکن که جلو مذاکرات بگیرید. باز ما شما ما مفسر ببینید که منظور از این آیه چیه. جا الحق و بغل باطل صاحب اون بله اینجوری که در قرآن اومده که نگید اینم تعریف ما، جا الحق و زهق الباطل، اونجوری قرآن گفتن. شما مذاکرات میخواد بکنی؟ نه از اون اصلا نیستم مذاکره چیه؟ از اونه که صندلی بذارم آب بخورم بعد میشینم خنده و اینا از اونا من مخالف نیستم، نه موافقم بریم مذاکره کنم. ما همیشه دعاگو بودیم فارغ از هر گونه تعارف، اما مذاکره میکنیم مواظب باشید با کی دارید مذاکره میکنید. خب کار دشمن دشمنیه با تو، نه شما دوام توطئه دارید. آقا تو همین مدت از اولین توافق تا الان چند تا تحریم جدید کردن؟ برای چی میگید که شما تحریم کردن؟ این تحریم ها دیگه این لیستاش، این هم امضای کنده امضای اوباما، چی میگید اینا رو؟ نه اینا برای پاسخگویی به مسائل داخلیشون بوده. آقا اگه ممکنه شما برای پاسخگویی مسائل داخلی دو تا کلمه بگید دل من یخ کنه، اونم که دلشون میخواد دارن میگن. نمیشه شما حرفای با مسائل داخلی بزنید؟ نه نمیشه. خب یه قدم جلوتر، شما ما را قبول داریم؟ بله، ما ها مزمای بلدشون هرچی بگن ما تون دینه هایی میزنیم، تشکر میکنیم و بگیم اینا را انجام بکنیم. بسیار شما دیشون را قبول داریم؟ ایشون در مورد مذاکره جمله‌ای دارن، میفهمن مذاکره مثل چیه؟ مثل کشتیه. یعنی چی؟
یکی پیروز،
یه برد داریم یه باخت و حریف دارن دنبال اینه که تو را زمین بزنیم. نمیشه فوتبال که مساوی داره، کشتی مساوی نداره. چرا میگید بازی ما برد برده؟ ها؟ متوجه نیستید؟ خب من هم رو این میکنم که شما چون حواستون نبوده یه باری برد برد رو به کار بردید، ولی منظور آقا از کشتی رو قبول دارید. اما میخوام این سوال دیگه هم بپرسم. اون سوال اینه که اگر این مذاکرات رو نمیتونید به نتیجه برسونید، یا تو این مذاکرات مجبورید خیلی چیزا رو بدید که دارید میدید، خواهش میکنید، خواهش میکنید، خواهش میکنید، پای چیزای دیگر رو توجیه مذاکره وسط ما یه چارچوبایی داریم، یه بحثایی هست از اول بوده، این پایین ما داریم یه بازی میکنیم. خب هیچ وقت یه بچه 3-4 ساله برای یه مثلا بازی که داره تو پیچه میکنه، مثلا تو پرسنگ و پرتاب میکنه، بعد اون پرتاب میکنه، جد بزرگ و بزرگ خاندانش که تمام محله و شهر و خانواده زید زعامت رو هستن به بازی خودش و دعوای خودش وارد نمیکنه. خاک بر دهان من با این تفصیلی که دادم. خب میخواد مذاکره کنه، آقا تو فهمیدم من حمایت میکنم مذاکره انجام بشه و دعاگو هستیم، کسی هم اینها بده بیرا نگید، خیلی خوب. اما دیگه خواهش میکنی، خواهش میکنی، یه جای جلوتر نیای و الا ما مجبور میشویم یه کاری انجام بدهیم. آیا ما زمانی رو داشتیم که یک معصومی امام باشد و غیر امام خلاف اون کاری که امام داره انجام میده یک کاری انجام بده و اون کار درست باشه؟ داشتیم؟
نه.
بله داشتیم. اون امام علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، اون غیر امام صدیقه طاهره سلام الله علیه هاست. خوب 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 دقت کنید چی میگم. یه امام داریم یه مأموم، یه ولی داریم یه مولا علی، هر دوتا معصومن. امام معصوم یه کار میکنه و مولا علیه معصوم و مأموم معصوم یه کار دیگری. کدومش درسته؟
هر دوش.
ما رو مجبور نکنید که به وظیفمون عمل بکنیم. خب ولید ابن عتبت ابن ابی سفیان به فرمان پسر عموی نجسش یزید ابی عبدالله رو احضار کرد به دارالخلافه. بیا حضرت اومد در حضور مروان گفت بیعت کن به یزید. حضرت فرمودن بیعت مسلمان که رو بنده مخفی باشه، باشه جایی باشه علمی هم باشه، از اینا جایی علمی خب باشه پس بدین مثلا فردا علمی باشه. حضرت اومد بره مروان اونجا ایستاده بود به ولید گفت این بیرون بیعت نمیکنه. حضرت داره که در تو سینه اون تعبیر من اینه دیگه تو خواهش میکنم تو خفه شدی که عبارت من تو دهنه تو من اصلا تو در حد تو بابا تو پیغمبر از مدینه اخراج کرد، اصلا تو در مقامی هستی که نطق داشته باشی، قوه ناطقه داشته باشی، لال اومد حرف بزنه. حضرت فرمود و علی الاسلام سلام از قد ولیت الامه به راه مثل یزید. فاتحه اسلام رو باید بخونن که این اسلام دوچار شده به حاکمی مثل یزید. شما رو به حق امام حسین گوش کنید. امام حسین از این اول کار نمیتونست با ولید وارد تعامل به معنی امروزی بشه. یه قدم من یه قدم تو. آقای ولید ببین حالا ما که توی مدینه حالا یزید تو شام، حالا ما اگه ممکنی یه جوری مثلا یه حالتی که انگار هم ما بیعت نکنیم که بالاخره ما امام حسینیم و زشت ما بیان با یزید بیعت بکنیم، از اون طرف هم ما مخالفت نمی کنیم، هم ما بیعت نکردیم هم مخالفت نکردیم، یزید تضیفه شده راضی؟ اگه راضی صلوات بفرستیم. اما تعاملی صحبتی گفته ما خالص دیگه دعوام بکنیم. حضرت گفت مثلی لا یبایع مثله، نگو انا لم ابایع یزید، من با او مثل منی با مثل اوی بیعت نمی کنه. خب چون تعریف مذاکره از هر دایره المعارف یا فرنگ لغات میخواد بیارید الان اینو بذارید تو اون قالب، ما هم مثل بی سواد و میسیم گوش میکنه، ما رو تعریف کنید. خب با همین چارچوب تعریف کنید و بعد ما بیسته. یک دو، چند شب پیش بود، شب عاشورا سال 61، یه نجس دیگه به اسم شم اومد شروع کرد داد زدن. اینه بنو اختنا، این خواهرزاده های ما کجا؟ چون یه نسبتی با قبیله بنی کلاد داشت که عمر بنی سلامه برای اون قبیله بودن، من گفتم سر خواهرزاده. اینه بنو اختنا، وقتی اون ملعون داشت میگفت عین بنو اختنا، اومده که از این طرف داشت از خجالت میمرد که من کاری نکردم، خدای اسم من از زبون نفس این نجس حذف کن، این خبیث چی با خودش فکر کرده که در من طمع کرده. پیامش چیه؟ پیامش اینه که اگر باطل ولو به ناحق در تو طمع کرد، جا داره از خجالت جون بدی. اول پس نشستی سرش پایینه، خدا هیچ رو نمیره. امام حسین میگه عجیبو آمین کنه فاسقا، فاسقه جوابشو بدید. حضرت بلند شده ما تفهم چی میگی تو؟ گفت آره من اماننامه آوردم. حضرت فهمون لعنت بر خودتو، لعنت بر اون اماننامه که آوردی، به من امان بدی و پسر پیغمبر بی امان بشه. اول پس لفاس اینجا مذاکره میکنه از این که دارن صداش میکنن، داره جواب نمیده، داره صدا هنوز نرفته ببینیم چی میگه، جواب نمیده، میگن بریم مذاکره کنیم ببینیم چی میگن. امام حسین میگه داداش بلند شو برو فاسق همه جوابشو بده. تمام حرفشون اینه که بله ابی عبدالله با عمر سعد حرف زد. جسارته. یه وقتی معاویه اومد مدینه برای یزید نجس بیعت بگیره، رفت توی منبر گفت بله من برای بعد خودم یک جوان شاعر لطیفه وادی نشین کوفت زهرماری آماده کردم که فلان شه. ابن عباس اومد حرف زد، امام حسین رو سرکن حرفش تموم شد. امام حسین گفت ما یه جوری در مورد یزید حرف بزنیم گویی غایبیست که جز تو کسی او را نمیشناسه، سگباز و قمارباز و زنبار و میمونبازش رو چرا نمیگی؟ بعضی از این دوستان طوری در مورد تاریخ حرف می‌زنن گویی تاریخ را آنها می‌دانند و جز آنها کسی نمی‌داند. امام حسین علیه السلام به عمر سعد ملعون که همبازی کودکی حضرت بود پیغام داد و آقا بلند شو بیا فلانجا منم میام. هر کدوم با 20 نفر اومدن، عمر سعد و پسرش و غلامش نشستن، حضرت و علی اکبر و ابوالفضل سلام الله علیهما نشستن. حضرت بود و برای چی میخواد خود منو بریزی؟ زمین بد میدن، من بیشتر میدم، مار میدن، من بیشتر میدم، خانوادت در خطرن، من به اونها امان میدم، خون منو نریز، این ننگو برای خودت نخر. آقای سعد گفت من چنینم چنان. حضرت گفت تو آدم نمیشی، چهار تا نفتینش کرد بلان شدی. من شما میشه بفهمید الان این حرفا در قالب مذاکره، آقا مذاکره که هر کاری معنی داره، نه واقعا چیز اینه که اینو 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 این این هشت ویژگی مذاکره رو بزنه بگید ما چون سوال خوندن نوشتن نداریم، از شما که الان میپرسیم. شوخی شوخی با امام حسین هم شوخی. ای لعنت بر این سیاست، لعنت بر این سیاستی که دیانت همراهش نیست، که تو امام حسین هم میخوای به نفع این موضوع مصادره کنی. اما که لار شدیم دیگه، بریم هر کار میخواد بکنی بکنی دیگه، به دین چه کار داری؟ اونا تو لباس پیغمبر بعد چند روز بعد بیاد شروع کنی جمع جور کردن و توجیه کردن دیگه، آب رفته رو که به جور بر نمیگردی ممکن. حالا کسی هم جرات داره حرف بزنه؟ یک کلمه کافیه صحبت کن، اینو ببندید، اونو بگیرید، اونو چنین کنید، اونو چنان کنید. شما که نمیتونید یه شعاری رو یه مبنایی رو گرفتیم همه چی رو میخواییم با او تطبیق بدیم. آقا لااقل میخوایی بگی مذاکره بگو صلح حدیبیه، میگیم خیلی خب اونجا مذاکره شد از آینده رو دید که خیلی خب ما بگیم کسایی که ایمان میارن از مکه نتونن بیان نزدیم. بعد معلوم شد که این خیلی مسلمی ده 70 نفر رفتن در کنار اون دریا و بعد راه کفار رو بستن. امام حسین کجا کجا کربلا؟ دست کربلا چیه؟ دست کربلا اینی که اول پس بنی هاشم رو جمع کرد، زینب کبرا میگه دیدم عباس مثل شیر نیمخیز نشسته داره میگه برادرها، برادرزاده ها، عموزاده ها، فردا مبادا غیر بنی هاشم زودتر از بنی هاشم فداکاری بکنن، مبادا اونا پیش مرگ ماشن. چند متر طرفدار حبیب نشسته غیر بنی هاشم جمع کرده، فردا تا ما هستیم از آقاها و آقازاده ها کسی نره میدان. درس کربلا اینه که کی زودتر بره شهید بشه. درس کربلا مذاکره است با امام حسین. همه چیز زدی خیلی خوب. این عمود اسلام را این محرم سفر نگه داشته. ما دشمن شناس نیستیم، چون نیستیم این اتفاقات محترمون تصور از دشمن نداریم. رسما اینو میبینیم اشداء و بینها رحماء و آره کفار. یعنی گاهی اوقات برخورد با خودی ها، با دوستان، با داخلی ها بسیار بسیار شدیدتره. یعنی اینقدر که ما توجیه رفتار دشمنان رو میبینیم، آقا نمیخواد رفتار داخلی رو توجیه کنید، فقط با اینا اینجوری برخورد نکنید و اسمشو بذارید ما صریحیم. نمیدونم چرا همش صراحتتون طرفای ما رو میگیره، یه ذره صراحتتون اون برای میگیره. توی صحبت روش گفتن درس عاشورا فداکاری و اینجور چیز هست میدن. دشمن داخلی، آقا کار دشمن دشمنیه. قرآن داره میگه انشاءالله ما شهید شیم، ببینیم شما زنده، ببینید که این دشمن کی دست از سر شما برمیداره. کار دشمن دشمنیه. نزاع ما نزاع حق و باطله و حق و باطل نزاعشون تمامی نداره. اینو قرآن میگه تعامل بکنیم، بحث بکنیم، اما مراقب باشیم که وقتی با دشمنی داریم مذاکره میکنیم دشمنی او رو یاد نبریم، سابقه دشمنی او رو یاد نبریم. یه نفر که یک بار به شما خیانت کرده، اگر شما گذشت بکنید با او ارتباط برقرار کنید، همیشه تو ذهن هست که خیانت رو تکرار، این شرط عقله. میگه شما دوام بده دشمن بفهمید. یعنی از اینها نسبت به ما اینو تو جهاد میگیم. آره، یعنی که ما حمله میکنیم مثلا به یه جایی میگیم شما باید دین ما رو بپذیرید تا بهتون کنیم. نه، اینو تو جهاد نشانه مفصل بله بله، این لنترزا از تو راضی نمیشن. نگاه کنیم به سابقه تاریخ، به سابقه تاریخ از عرب خیلی خوبیه، آقا اینا از تو راضی نمیشن، اما ممکنه راضی نشن ولی کاری هم باید نداشته. اینا یه فرضی دیگه. نگاه کنیم به تاریخ، از اول اسلام شما نگاه کنید، یهودیا عده‌ایشون در اطراف مکه زندگی می‌کردند به بشارت پیامبر، به بشارت پیامبر می‌دونستن میاد. وقت اومد چه کردن؟ دیدن که اونها رو به عنوان قوم برتر نمی‌دونه، شدن دشمن خونی پیغمبر. سابقه یهود با پیغمبر بخونید. من بحثای پشت پرده و یهودی دیدن خیلی از سران اسلام نمیگم ها، همون هایی که ظاهره، بنی قریظه و بنی قینقاع و بنی مصطلق و بنی نظیر، همین چهار تا رو بخونید. بیاد زمان اهل، بیاد جایگاه یهود در شهادت رو واقع در رسول اسلام رو بخونید. یعنی ما تاریخی نگاه کنیم. دشمن داخلی بفرمید.
بله. مثلا سر جنگ تمیزی دقیقا اردیبهشت ماه اعلام کردن، حتی یه اعترافم دیدم، گفتن عراق داره اونجا استحکامات میسازه، عراق داره وسایل جنگی میاره، گفتم خب داره کشور خودش رو تقویت میکنه، از ما میترسه، هر چی گفتن اینا قبول نکردن، تو که حمله کرد و اینا اون شرایط.
بعد چند ماه قبل بنیسد ملعون گفتن آقا عراق میخواد حمله بکنه،
من یادم اردیبهشت ماه اعلام کرد.
بله نه، تو خاطرات فرماندهای سپاه ارتش اومده که ما چند موقع تذکر دادیم که آرایش عراق آرایش جنگیه، نه آرایش دفاعی و حفاظتی. هی گفت نه نه نه، وقتی که حمله کردیش آمادگی نبود. اینا هم آقا ما میگیم اصلا شما فرض کنید که اینا الان دشمن نیستن، شرط عقل چیه؟ ما همچون دراز امیرالمؤمنین چی میگه؟ من نامه لم یونم که شما بخوابی بر تو نمیخوابن، بر تو نمیخوابن یعنی اونایی که با تو مشکل دارن اگه تو خوابیدی لزوما اونا خواب. آقا اینا رو امیرم رو تو نجل بلا میگفته، با اونم طبعا اون توضعه داشته و این میگه معاویه 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 شکار داشته بعد هیچی و اصلا ما بی خود هستیم. دشمن داخلی سه تا گروه هم، اول فرصت طلب هم، یه دو موج سوار هم منتظر هم یه فضای آماده بشه بیان استفاده بکنن. نمونهش بعد از مشروطیت امثال تغییرزاده چه نقشی تو مشروطیت داشتن؟ خونه دل رو کی خورد؟ کشته رو کی داد؟ تحصن رو کی کرد؟ بعد این آمدن شدن همین کاره. تو انقلاب اسلامی هم همین ها هستن دیگه. مثال میخواید بزنم فرصت طلب کیه؟ برخی آدم هایی تو انقلاب یه دونه چک نخورده بودن قادت پست گرفتن. چه پستایی؟ برخیشون همون اول انقلاب ماهیت خود توی نشون دادن، برخی هم با یه حواسه که دیگه در خانه اگر کسی هست یک هم. عوامل نفوذی بیگانه، یه عده از اول نفوذی هست، خب فرصت طلب نیستن، یعنی با ما به بیگانه کار ندارن، دنبال فرصت برای خودشونن، حالا بعد مزدور بیگانه هم شدن. یه عده رو نه از اول کاشتن برای این. امام توی هشدارشون توی وصیت‌نامه میگن بعضی وقتا دشمن یه آدم رو تربیت میکنه برای چند سال بعد، 40 سال بعد، یعنی این میاد کنار ما همراه هماهنگ، ظاهرش همش یک درسته، 40 سال همراهی میکنه، سال 41 لطمه رو میزنه، اما اونی که 40 سال ما بوده لطمش با اونی که امروز ما پیوسته دیگه یکی، این دشنه رو میزنه از این تعلیم میره همون برای در میاد. سوم هم نیروهای خودی استحاله یافته، اینا از دو گروه بالا خطرناکتر، هم از فرصت طلبا هم از عوامل نفوذی. چرا؟ یک، تشخیص اینا کاره سخت. چرا؟ هم لباس هم مرام همراه کاملا مثل ما. دوم، سابقه خوب دارن غالبا، باید آدم هایی که سپاهی بودن، انقلابی بودن، سابقه جهاد و شهادت دارن، بچت کردن، حالا مواجه شدیم؟ حتما. میشه بس کرد با اینا؟ نه. تا حرف میزنی شما جده بودی؟ تمام. شما خونپاره شست بودید با مثلا فلانچه فرشی؟ نه. پس حرف نزن دیگه. تو انقلاب مثلا گرفتنش؟ تمام. ما هم بعد یک دوره روز شما داغ بودیم، من یه افار رو داغ نبودیم. نو خواهد بگن یه دوره چی بودی؟ یه دوره ای؟ یه دوره جبگیر شده بودی؟ خب، الان از جب اومدی بیرون، از خودت عصبانی میخوای عقدت سره؟ ما خواهد، آدم ها ناراحت بیرون، بعضا خودن از ما ناراحت نمیشه. یه جوری با قیافه اینا حرف از شما ناراحت خودش هم ناراحتش رو برطرف کنه، ولی ناراحت بگیره چه باید کنه؟ از ما ناراحته کلن، از ما، شما چه برو چه آقل رو جا بگیره معلومه که چی مده نداره. اینا سابقه خوبی دارن، سابقه خوبش میدونن رو داره آورد به شرد میکنه، خدا همشون نجات بده. خب این سابقه خوب باعث میشه اینا خطرناکترن، چون یک کلمه حرف میزنه سابقه زندانشون میگه، دو کلمه حرف میزنه سابقه جفر میگه، سه کلمه حرف میزنه سابقه جانبازیشون میگه، چهار کلمه حرف میزنه سابقه آزادگیشون میگه. اصلا آدم نمیدونه به کجای درد گیر بده، همش رشادت و جانبازی و ایثارگریه، ولی همون رشادت و جانبازی و ایثارگری داره میبرتش به قهقرا. نه این بس فرنگی که از این کلمه مکتبی رو گذاشتم جلو و هر آنچه که از اقتصاد سیاست خارجه زیر فرنگیه، هر کدوم درسته میشه چهار رنگ کرد.